بیان میکردن که نشان بدن که پیامبر اکرم مختم وحی نیست، بلکه پیامبر اکرم هم مثل فرشتگان الهی و دیگر رسولان الهی مجرای کلام الهی هستند و کلام الهی از ذات اقدس اله آغاز میشه تا به سمع مردم برسه، و تا به سمع مردم نرسیده این کلام خلاصه حفاظت محافظینش تمام نمیشه. این طوری بود فرمایش اخیرش. و لذا مخصوصا این آیات سوره شریفه جن رو استدلال کردن که عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربه. این نگهبانان الهی که از پیش رو به پشت سر پیامبر مأموریت دارند مراقبت جدی و نگهبانی جدی بکنند که این کلام برسه به پیامبر و از پیامبر برسه به سمع مردم. این حسیله فرمایش ایشون تو اون آیه اخیری بود که استدلال فرمودن. یه آیه دیگه هم مطرح کردن که اون آیه را هم اشاره کنیم. اون آیه که باقی موند از فرمایشات ایشون فرمودن شاهد دیگر آیه اعتصامه که در همین تفسیر موضوعی قرآن در قرآنشون آمده، تو اون کتاب هم که وحی و رهبری عرض کردن هست. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. شاهد کلام عنوان حبل الله، قرآن حبل الهی است، قرآن ریسمان الهی است. دستور دادیم که دستور داده شده واعتصموا، چنگ بزنید به حبل الله، به ریسمان الهی. آقا میفرمان شاهد دیگر آیه اعتصامه که مأموریم به اعتصام به حبل الهی و بعد هم وحدت ولا تفرقوا. این کریمه به زمینه آنچه درباره انسجام قرآن و اطرت رسیده که این دو وزنه وزین همانند ریسمانند که یک طرف آن به دست خدا شاهد اینجاست و طرف دیگرش به دست و اعتصمو، به دست شما مردمه. خب معید این معناست که آخرین حلقه این ریسمان الهی به دست انسان هاست، چه این که اولین حلقه آن به دست خداوند است و حلقات متوسطش در دست فرستادگان الهی میشه. همون مدعایشون که فرشتگان و انبیا اینها معبرن، طریقن، مختم نیستن. ختم این ریسمان دست ناسه، کما که بدء این ریسمان بید الله تبارک و تعالی است و حلقات متوسطش در دست فرستادگان الهی اعم از فرشتگان و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. و چون قرآن خیلی هم دقیق می‌فهمم هم از لحاظ لفظ و هم از لحاظ معنا ریسمان خداست، چون دیگه عرض کردم فرق قرآن با حدیث قدسی همینه که در احادیث قدسی معنا هم به دست خداست، در قرآن لفظ هم به دست خداست. آنچه به سمع انسان عادی میرسد آخرین مرحله وحی و نقطه پایانی کلام خداست که جامعه انسانی میتواند به آن اعتصام جوید و بالا رود و انسانها باید به این ریسمان الهی که حبلون، حالا روایت چند میخونه، ممدودون من از سماع الالعرب، چنگ بزنن بالا برن. جامعه انسانی میتواند به آن اعتصام جوید و بالا رود. قال النبی صلی الله علیه و آله فی خطبته المشهوره التي خطبها فی مسجد الخیل فی حجة الوداع، مفصل دیگه که من ثقل اکبری برای شما به جا گذاشتم و ثقل اصغری. ثقل اکبر قرآن است، ثقل اصغر عترت است، عترتی و اهل بیتی و هما حبل الله. این دوتا حبل الهی هست، ممدود بینکم و بین الله عز و جل. این حبل ممدود بینکم و بین الله عز و جل. ما ان تمسکتم به، اگر به این حبل ها تمسک کنید، لن تدلو. خب سبب من هو بید الله و سبب به ایدیکم، یه سبب دست خداست، یه سبب دست شماست. و فی روایت اخرى طرف به ید الله و طرف به ایدیکم. و چون حق قرآن و اهل بیت به مثابه حقیقت واحدن، لذا به طور مفرد فرمود هما حبل الله. و ضمیر مفرد بهی به کار گرفت که به حبل الله برگردد، نه ضمیر تثنیه. بعد ایشون می‌فرماید بنابر این مطلب ما می‌خوام ثابت بکنیم که آیه اعتصام به ضمیمه این روایات مهم حدیث ثقلین و اینجور بیانات که در واقع انسجام قرآن و اطرس رو بیان می‌کنه، حبلیست که یک طرفش با دست مردم باشه. زمان نمیتونیم پیامبر رو مختم قرار بگیم. اگر پیامبر مختم باشه دیگه حبل به دست مردم نیست. اینو فرمایشش. خب ما ملاحظه میکنید ایشون آیاتی رو ارائه فرمودن که یکی دو آیه قبل از آیه 51 سوره شورا بررسی شد. انزلنا الیکم نزله انزلنا اینطور اونا رو بحث کرد. خود آیه شورا رو که مفصل بحث کرد، اون آیه اصلی بحث ایشون و درگیری ایشون با علامه بود استاد بزرگوارشون. و آیه 3 آیه بعد از آیه 51 سوره شورا بررسی شد. این آیاتی که بعد از سوره شورا بررسی شد، یکی آیه سوره توبه بود که بحث مهم ما این بود که حتی یسمع کلام الله، یکی این آیات در واقع نگهبانان و در واقع آیاتی که سلامت کلام الهی را از مبدأ تا منتها تضمین میکنه در سه مرحله تلقی، ضبط و ابلاغ به اصطلاح، مثل همین آیه سوره جن که امروز هم یادآوری کردم. یکی هم همین آیه در واقع سوره آل عمران، آیه 103 سوره آل عمران، آیه اعتصام. ایسه آیه حتی یسمع کلام الله در سوره توبه، فعجره حتی یسمع کلام الله. آیه آیات سوره جن و نظائرش. و آیه در واقع الان سوره 103 سوره آل عمران. درباره آیه سوره جن یه نکته ای عرض کردیم که خود استادم البته اونجا خواندیم عبارت استاد رو، دیگه تکرار نمی کنیم که استاد اونجا با دقتی که عرض کردم همیشه از ایشون یاد گرفتیم، تعبیرشون این بود صحیحاً بله عبارت، یعنی فرشتگان معصوم رصد فرشتگان معصوم رصد الهی هستند هم از پشت سر رصد آن حضرت هستند که کلام الهی درست به دست وی برسد، و هم از پیش روی او که کلام الهی از آن حضرت به خوبی منتها. تعبیری که به کار بردن دقیق بود. اول گفتم به خوبی به سمع مردم برسد، بعد ادامه دادن و رسالت الهی صحیحاً به جامعه بشری ابلاغ شود. توضیح دادیم، گفتیم لیعلم قد ابلغوا، متن آیه قد ابلغوه، لذا این که من بتونم قد ابلغوا را به معنای سمع مردم ترجمه کنم و معنا کنم کمک میخواد. خود آیه مستقیم اینو نمیده به من. این درسته که بگم فرشتگان الهی از پشت سر وسط میکنن که به پیامبر برسه، خوب ضبط بشه، خوب تلقی بشه، خوب حفظ بشه، خوب ابلاغ بشه. رسیدن و ضبطش یک مرحله است، ابلاغ قد ابلغ یه مرحله است، این مبنایی است. اما قد ابلغ را به معنای سمع مردم بگیرم، اینو باید کمک کنم به آیه. اینجا ما این نکته رو مطرح گفتیم، کمک به این آیه در واقع میتونه اون آیه حتی یسمع کلام الله باشه. بعد به زمینه اون آیه میشه گفت ابلاغ کلام الهی به سمع مردم رسوندن. ابلغوا رسالات ربهم، یعنی به سمع مردم بری با کمک آیه. همین مطلب تو آیه اعتصام هم هست. ببینید آیه اعتصام، واعتصموا بحبل الله جمیعا، درسته، ما مأمور به اعتصام، کاملا درسته. کتاب خدا اعتصام، درسته. کتاب خدا حبله، این کاملا درسته. حبل ممدود، کاملا درسته. حبلی که یه طرفش به ید الله یه طرفش به ید ناسه، بله کاملا درسته. من مأمورم به این حبلی که به من رسیده دست بزنم، اما این حبل معناش اینه که این کلام به سمع من برسه، یا اینکه این حبل رو به من رسوندن به معناش اینه که رسالتی که ابلاغ شده و رسالت به من رسیده. حالا اون انشاءالله در ادامه که من فرمایش امام رو هم اضافه میکنم به فرمایش های طباطبایی این مطلب واضح تر میشه. اما ملاحظه میکنید این که من بگم کتاب الهی حبل ممدوده و این حبل ممدود دست منه، این معناش الزاماً این نیست که این به سمع من رسیده باشه. بله، اگر مفاد آیه سوره توبه رو اضافه کنم، بله اگر مفاد آیه سوره توبه رو اضافه کنم، بله حتی یسمع کلام الله بگم، این یعنی کلام الهی به دست من رسیده، پس باید بهش چنگ بزنم. کتاب الهی به من برسه یه مسئله است، کلام الهی به سمع من برسه یه مسئله دیگه است. ابلاغ رسالت انجام بشود یه مسئله است، معنای ابلاغ رسالت رساندن به سمع مردم باشه یه مسئله دیگه است. ما اینجور جاها خلاصه باید دقتی بکنیم که این فرمایش بسیار بسیار ارزشمند استاد بزرگوارمون درست در بیاد. لذا ایشون در تقریبا جمع‌بندی میگن بنابر این آنچه بر زبان مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جاری میگردد تکلم خداست، با آنچه که به سمع و قلب مؤمنین میرسد نیز تکلمه همان وحی تکلم خداست، زیرا ممکن نیست که آن حضرت نطق صلی الله علیه و آله و سلم که نطق به وحی کنن و مؤمنان چیزی غیر از وحی بشنوند. اگر کسی مؤمن راستین باشد و لیاقت مخاطب قرآن بودن را داشته باشد، هم اکنون کلام خدا بر اون نازل می شود، اما لیاقت تماس با فرشته را کسی غیر از پیامبر ندارد تا بتواند وحی را بی واسطه دریافت نماید. نه، ما واسطه من انبیا هستند، انبیا ابلاغ میکنن رسالت را و معنای ابلاغ رسالت اینه که کلام رو به سمع ما میرسونن. این تقریبا آخر توضیحی است که میشه برای دفاع از فرمایش استاد انجام داد. ولی من باشم به ظاهر معتصم به حبل الله، حتی با آیه با روایت حدیث ثقلین آخرش اینه که کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض، تمام، شما هم چنگ بزنید به این حبل ممدود که کتاب خداست. یا مثلا کتاب الهی به دست ما رسیده، بله رسیده، رسالت ابلاغ شده، کتاب به دست ما، اما کتاب به سمع ما برسه یه مطلب دیگه است. ما برای اعتصام به حبل الهی باید به سمعمون برسه تا اعتصام کنیم، یه مطلب دیگه است. مگر عرض کردم ما اینجا استفاده کنیم از اون آیه سوره توبه، لذا ملاحظه میکنید اینها یه مقداری گرفتارمون میکنه ما را. خود این آیات به تنهایی تمام نمیکنن مگر اون آیه بیاد حتی یسمع کلام الله، که بعد اگر اون کلام الهی را بخوایم عکس کنیم باید بگیم اون کلام الهی است و خدای متعال الان تکلم میکنه. بفه در پایان استاد بزرگوارمون در این مجموعه ارزشمند تفسیر موضوعی تعبیری دارن تحت عنوان امام صادق علیه السلام و تکلم الهی. اینا هم حالا ملاحظه کنید تا بعد اون آیه را نهایتاً بررسی کنیم ببینید اون آیه‌ای که میخواد اینا رو جمع کنه، یعنی آیه سوره توبه رو، اونو ببینید آیه طباطبایی اینجا نظرشون چیه، چون عمده میشن این دوتا آیه، یکی آیه سوره شورا یکی این آیه. آیه طباطبایی رو درباره سوره شورا نظرش رو دیدی و تقریبا ما ترجیح دادیم فرمایش آیه طباطبایی رو و تحقیق کردیم فرمایش آیه طباطبایی و فرمایش استاد شانست امام را. در مورد این سوره آیه سوره توبه هم باید نظر آیه طباطبایی رو ببینیم. فعلا این شاهد روایتی رو هم ملاحظه کنید. ایشون میفرما شیخ بهایی در تفسیر سوره مبارکه فاتحه الکتاب، پس از آن که روایت لقد تجلى الله لخلقه فی کلامه که ما قبلا هم ازش استفاده کردیم که این کلام الهی تجلی الهیه، منطقه گاهی وقتا تجلیه منبراء حجابه، گاهی وقتا تجلیه بدون حجابه، که استادم قائل بودن استاد و استادشون بلکه اساتید ایشون مثل امام و علامه هم قائل بودن استفاده کردیم، سال تفسیر نمونه هم قائل بود، اینقدرش گفتیم متیقن. تجلی رو که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه روایت دیگری شاهد بر همین مطلب آورده. روایت دیگه چیه؟ این روایته که قرآن کریم تجلی همواری خدای سبحان است و تکلم مستمر اوست که بر زبان مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و معصومین جاری می‌گردد. اون روایت چیه؟ در ذیل کریمی مالک یوم الدین آورده که امام ششم سلام الله علیه این آیه را آنقدر تکرار فرمودند که مدهوش شدند و آن حضرت پس از این حالت فرمودند اکررها حتی که انی سمعت من قائله، اکررها حتی که انی سمعت. حالا استاد اینجا خیلی زیبا تحلیل میکنه که آنقدر این آیه را تکرار نمودم که گویا از متکلمش شنیدم. این نکته از برخی امامان دیگر نیز نقل شده. خب شاهد چیه؟ سمعتوه و نشانگر آن است که گوینده این آیات کریمه قرآن همواره خدای سبحان است، چون اگر کسی از افق طبیعی به فرا طبیعی هجرت کند آن مرحله از کلام الهی که منزه از زمان و مبرای از زمین است کاملا مشاهده خواهد کرد. بعد سوال میکنند که چرا کأنه تعبیر کرده؟ و سر تعبیر به کأنه ناظر به مقام احسان است و بهره سالکان متوسط. اما اوحدی از آنان که اهل بیت طهارت مصداق کامل آنن از مقام کأنه به مقام انه نائل آمده هم. و تعبیرهای آن ذوات معصوم در این بارگاه گاهی به صورت کأنه است و گاهی به صورت مافوق آن، مانند اون روایت زلعب که قبلا هم خوندیم هست به امیر سلام الله علیه فهمدن افا اعبد ما لا ارا. اینطور خب حالا ما اینجا هم یه ملاحظه‌ای در مورد این شاهد روایی داریم، اینم مختصر عرض کنم بعد برگردیم اون روایت حتی یسمع را و اون آیه حتی یسمع را بررسی کنیم. ملاحظه بفرمایید استاد بزرگوار ما از دای طلاح جوادی دام ظله العالی و دام واقعا این برکت حسنه الهی و سر همه حوزه ها و ارادتمندان و تلامزه ایشون، ببینید نکته اینه، این که اهل بیت به مقام به تعبیر ایشون انه برسن و بشنون کلام الهی رو از قائلش، خب این با ثابت نمی کنه که این به ناس رسیده. مثل همون مطلبی میشه که ما در ذیل آیه سوره شورا عرض کردیم. ببینید اون در مقام الا وحیان نبی بزرگوار خدا و اهل بیت همه حاضرند. و این جمله افعبد ما لا ارا که در این روایت زیبا از تعبیر وجود داره ناظر به همینه. این ما لا ارا که قبلا بحث کردیم مال اون مرحله خلاصه تجلی بدون حجابه. این که وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه یا دیگر اولیاء الهی و اهل بیت عصمت و طهارت که تعبیر بسیار بسیار زیبای استاده، اینا ما فوق که انه تعبیر میکنن، اینها در واقع متوسطان از سالکان نیستن، اینا اوحدی از اهل سلوکن، تعبیری که آخوند تعبیر میکرد، اینا به مقام ام الکتاب و لوح محفوظ رسیدن. خب سمع اینا که معلومه، اینا از قائل میشن و نه حتی از فرشته الهی. این که اوکر روها حتی سمعتو که ان سمعتو من قائله، که مرتبه انه اون افعبد ما لا اراس که کاملا هم درسته، خب این شاهده این نیست که ما بگیم این به سمع مردم رسیده. این دست روایاتی که سمع از قائل را و رؤیت قائل را برای اهل بیت عصمت و طهارت ثابت میکنه قبلا به واسطه خود آیات الهی ثابت شده. و ما قبلا در آیه تطهیر همطور که خوندیم مفصل اینو ثابت کردیم، این ثابت محفوظ روشنه، این شاهد ما نیست. بله این شاهد اینه که وحی مختمش پیامبر ما و پیامبر نیست. رؤیت مقام ولی خداست، انسان ولایی قرآن کریمه، انسان در افق ولایت، انسان در افق قدیر، انسان در افق قدیر. بله بخواهم بگیم عید الخلافه است، عید الولایه است، عید انسانه، انسان در افقی است که رؤیت میکنه قائل را، میشنوه از قائل. قنه رضا در جای خودش اومده دیگه تو روایات که خدای متعال در یه عید قدیر یعنی یه روز دو برابر اون چه در ماه مبارک لیله قدر شب فطر روز فطر جهنم جهنمی آزاد کرد. و اونطور روایات میگن اگر کسی عظمت این عید رو بدانه، فرشتگان الهی روزانه در روایات داریم عددها مختلف هم هست با اون مصافحه میکنه، دورش میگرده، تحنیت و تحییت میشونه، تبرک میجوین به وجوده بود. بله الان یه حال قبلا اینو گفتیم و اینا کاملا درسته، این روایات همه درسته، تجلی درسته، تجلیه بدون حجاب درسته، سماع بدون حجاب درسته، رؤیت بدون حجاب درسته، همه اش درست. اما این اون مدعا رو ثابت نمی کنه. بله اگه کسی مدعاش این باشه که وحی منحصر به در واقع انبیاست، بله مختم وحی و انبیا قرار، بله این قرار درست، مختم انبیا نیست. بلهزا حواسمون رو به این نکته بدیم. من یادم هست در یه جای مدینه یکی از این برادران سنی ما، حالا نه از این حضرات وهابی واقعا آلوده ای که بشریت ازشون بیزاره، اونا که حسابی اونا که واقعا معذرت میخوام، حیواناتی هستن که آزار میدن به بقیه موجودات عالم، همه را هم در اذیت و آزار قرار دادن، خودشون و صاحبانشون یعنی اسرائیل و آمریکا. در مدینه یک کسی از این برادران اهل سنت که از من سوال میکرد که شما چطور مسئله را جمع میکنید که میگید که پیامبر خاتمه و انقطاع وحی صورت گرفته و حضرت امیر رو عالم به علم اولین و آخرین میدونید؟ من بهشون عرض کردم خب شما اگر ما علم امیرالمومنین رو مستند به فرمایشات نبی اکرم بدونیم، گفت خب خیلی خوبه. گفتم خیلی خوب، علم انبیا رو شما علم نبی اکرم رو مستند به کی میدونید؟ گفت مستند به جبرئیل. گفتم بسیار خوب، پس نبی اکرم مستند به جبرئیل علمی داره، امیرالمومنین مستند به نبی اکرم علمی داره. و بله همینطوره. گفتم حالا واسطه علم امیرالمومنین افضل یا واسطه علم نبی اکرم؟ گفت که نه، واسطه علم نبی اکرم، واسطه علم امیرالمومنین. خب تو بی اختیار. گفتم اینا پس ما باید تو فضائل حضرت امیر ثبت کنیم، که این حضرت امیر یه فضیلت هایی داره که داریم در بعضی از روایات که همسری داره که پیغمبر نداشت. خدیجه بسیار زن بزرگ ایسان، اما حضرت زهرا، حضرت امیر استادی داره که پیغمبر نداشت، چون استاد پیغمبر جبرئیل، به قول شما استاد حضرت امیر پیغمبره. بعد خودش یه تأملی کرد، گفت چطور این رو شما حل میکنید؟ گفتم حلش به اینه که بدونید در مقامی که اسمشو میذاریم مقام نورانیت، اینو نور واحده، اینها یه استاد دارن. و در مقامی که کثرت خواهد اتفاق بیفته، پیغمبر معلم ماسواست. پیغمبر معلم جبرئیله، نه جبرئیل معلم پیغمبر. پیغمبر معلم از امیران هست، هم معلم جبرئیل هم معلم امیرالمؤمنین. و در مقام نورانیت که یک نورن، اونا شاگردان ذات اقدس الهن. رضا در روایات معراجیه تکلم الهی دارد با صوت امیرالمؤمنین بوده. ببینید اینا مطالب بسیار مهم و ارزشمندی است. این بنده خدای سنی به من میگفت شیخ اکتب زیاده روایات بل آیات. ما حرفمون اینه، اینا مطالب خوبی هن، استاد بسیار بزرگوار ما قائل هن و درست هم میفرمان، اما اینا ثابت میکنن که مختم وحی انبیا نیستن. اینا ثابت میکنن که فرشته وحی شاگرده، ثابت میکنن امیرالمومنین شاگرد، ثابت میکنن که وحی از پیامبر به غیر پیغمبر رسیده. بله درست. و به تعبیر زیبای استاد بسیار عظیم و شأن ما، معلم اول اوست. تعبیر ایشون تعبیر خیلی قشنگی است، معلم اول اوست، معلم ماسوا. اما این که اینو بگیم من به سمع مردم رسیده، بعد درباره سمع اون آیه سوره توبه آیه مهمی است که استاد بزرگوار ما استاد جوادی استدلال کردن و با آیه سوره توبه خواستن مسئله را حل کنن، این قابل بحث. بعد درست آیه ارزشمند سوره توبه را ایشون استفاده میکنن و خلاصه حتی یسمع فاجره حتی یسمع کلام الله، که میگم این ظاهره در اینه که این آقا اگر به تو پناه آورد، ان احد من المشرکین استجار، یسمع دیگه میخوره به مشرک، حتی یسمع کلام الله. این آیه قابل بحثه. کما این که ما آیه 35 آیه 51 سوره شورا رو مفصل بحث کردیم، این آیه رو هم باید بحث کنیم که ببینیم در مدرسه علامه طباطبایی و حضرت امام رضوان الله تعالی علیهم ها که در واقع ناس سمع کلام الهی نمی کنن و ناس مخاطب کلام الهی نیستن. حالا امام از کلام یه تکنه داره، فرمایش امام اون رو میگیم بعد از گفتن اون، ممکنه فضای خیلی از این آیات روشنتر هم بشه. در فضای فرمایش این بزرگان ما ببینیم اینا با این آیه چه کار میکنن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه بیانی دارن در همین خلاصه در جلد نهم تفسیر شریف المیزان که تو این بیان نشون میدن توجه تامی به این آیه دارن و روشنه براشون که این آیه باید سازگار باشه با اون مبنایی که درباره وحی اختیار کردن. مبنایشون درباره وحی رو همطور که استاد نقل فرمودن و نقل فرمودن و البته ما دفاع کردیم از آیه طباطبایی این بود که انبیا ابلاغ میکنن، تبلیغ میکنن، انبیا به مردم وحی نمیکنن. انبیا اگر ابلاغ کردن پیام الهی را و ابلاغ کردن معارف الهی را، این باید سازگار در بیاد با این مفاد این آیه که ان احد من المشرکین استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. لذا ایشون در این تحلیل زیبایی که میخوان ارائه کنن توضیحی میدن، میفرمان این آیه متعرض حکم پناه دادن به مشرکین است که پناه خواهی میکنن و میفرماید پناهشان بدهید تا کلام خدا را بشنوند. اول شروع میکنن فضای آیه رو تصویر کردن. این سخن هرچند در خلال آیات براءت یعنی آیات سوره توبه و سلب امنیت از مشرکین جمله این معترضه یا شبیه به معترضه است، لیکن گفتنش واجب بود چون در حقیقت بله چون در حقیقت دفع دخ و جواب از توهمی بود که حتما می شد. آری اساس این دعوت حقه و وعد و وعیدش و بشارت و انذارش و لوازم این وعد و وعید یعنی عهد و پیمان بستنش یا پیمان با شکستنش و نیز احکام و دستورات جنگیش همه و همه هدایت مردم است و مقصود از همه آنها این است که مردم را از راه ضلالت به سوی رشد و هدایت برگردانیده و از بدبختی و نکبت شرک به سوی سعادت توحید بکشانند. لازمه این منظور این است که کمال اهتمام را در رسیدن به آن هدف مبذول داشته برای هدایت به یک گمراه و احیای یک حق هرچند هم ناچیز باشد از هر راهی که امید می رود به هدف برسد استفاده شود و برای به همین جهت است که خدای تعالی با اینکه از معاهده با اینکه از مشرکین غیر معاهد بیزاری جسته و خون و مال و ارض آنان را هدر کرده بود، از آنجایی که منظورش این بود که حقی احیا و باطلی ابطال شود، لذا وقتی احتمال می‌دهد همین مشرکین به راه راست بیایند، همین امید و احتمال تا آنجا که مبدل به یأس و ناامیدی از هدایتشان نشود از هر قصد سویی جلوگیری می‌کند. پس وقتی مشرکی پناه می‌خواهد تا از نزدیک دعوت دینی را بررسی نموده و آن را حق و اگر آن را حق دید و حقانیتش برایش روشن شد پیروی کند، واجب است او را پناه دادن. حالا این تحلیل رو من عمدن از اینجا شروع کردم، یه هدفی داره علامه با این مقدمه دقیق که میخواد بگه این آیه در فضای آیات سوره توبه و براءت در فضای هدر دادن ارض و خون و مال مشرک غیر معاهد پیامی داره. بعد باید ببینیم تو این فضا سمع موضوعیت داره یا یسمع کلام الله موضوعیت نداره، یعنی دایره این در واقع امنیت به شنیدن تمام نمیشه. ببین بحث موضوع فقهی آیه است. من به همین جهت از اینجا شروع کردم که علامه اصرار داره که خب اگه این آقا اومد همین که شنید گردنشو بزنی یا نه، شنیدن اینجا موضوعیتش رو از دست میده. تو حالا همین تخیل رو با یه دقتی و توجهی ایشون بخواد اینجا تصویر کنه فضای آیه را، که اگر شنیدن از موضوعیت افتاد اون موقع ظاهر آیه بشه اون حاصل مصدری که استاد اولش اشکال گرفتن. ظاهر آیه بشه ابلاغ معارف الهی، یعنی مسئله فهم معرفت الهی و اتمام حجت در فهم و ابلاغ براش محقق بشه. حالا ببین تحلیل هست آیه طباطبایی را، که اگر این تحلیل اینطور که قرائن رو ایشون ردیف میکنه و مرتب میکنه درست در بیاد، اون موقع این حتی یسمع کلام الله اون ظهور در شنیدن رو از دست میده. اون موقع بقیه آیات هم نه ظهور در سمع نداشتن، لعلم قد ابلغوا و اعتصموا بحبل الله، بحث سمعی در کار نیست. یه آیه حتی یسمع داریم که حالا فضاشو باید درست ببینیم، ببینیم با این تحلیلی که آیه طباطبایی ارائه میکنه آیه حتی یسمع ظهورش این چرده بعد لعلم قد ابلغوا یا نه خود این آیه هم با این قرائن در ردیف لعلم قد ابلغوه. باید رسالت الهی ابلاغ معارف الهی محقق بشه. حالا ببینید انشاءالله فرمایش آیه طباطبایی رو که بعدم اون جمله نهایی آیه طباطبایی رو که گفتم جمله چهارمیست اگر توفیق پیدا کردیم اشاره کنیم و برگردیم به فرمایشات امام رضوان الله تعالی علیه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.